الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در استدلال دومی بود که در نقد نظریه حق و طاعت عرض کرده بودیم. استدلال دوم این بود که ما حتی اگر در اباحه های اقتضایی تنجیزی نیاریم و حکم عقلی که بخواد یک مطلبی رو بر عهده انسان بگذاره نداشته باشیم، تعذیر رو که داریم. یعنی اگر شارع اباحه داد در مورد چیزی و مباح کرد، عقل هم لا محاله معذر میدانه اون مورد را و تعذیر میکنه و میگه این مورد مرخل انانه و شما میتونید مرتکب بشید. اون وقت عرض کردیم که اگر ما مسلک حق و طاعه را بخوایم عمل کنیم در واجبات و محرمات، نظیرش رو هم بخوایم در اباحه اقتضای عمل بکنیم، اون وقت یه تهافتی در احکام عقلی پیش میاد. لازمه حق و طاعت در وجوب و حرمت لازمش این است که عقل حکم بکنه که این مورد رو بیار احتیاطاً، کما اینکه اهل حق و طاعت اینو میگن، اصحاب حق و طاعت اینو میگن. و اگر مباح اقتضایی شد و احتمال دادیم که ملاک این اباحه اقتضایی اقوا باشه از ملاک وجوب و حرمت، اون وقت احتمال این مباح اقتضایی هم اقتضا میکنه عقل حکم به ترخیص بکنه، حکم به تعذیر بکنه، بگه معذری از باب اینکه حفظ کنه اون ترخیص واقعی را. لوکان مثل اینکه با حکم به احتیاطش حفظ میکنه وجوب یا حرمت واقعی را. بین این دوتا تهافته، دوتا حکم عقل نمیتونیم داشته باشیم. پس حق و طاعه ساقط اصلش که لازمش چنین تهافتی در احکام عقلی میشه. اینجا آی حائری در نقدش یه مطلبی رو بیان میکنه، میاد ملاکات اباحه اقتضایی را میگه دو جوره. این مطلب را برخی فضلای دیگه هم قبول کردن، تقسیم را اونتو از میانه راه جدا شدن. آی حائری مسیر دیگری میره و فضلای دیگه مسیر دیگری رفتند. دیروز عرض کردیم که اینها میگن دو جور ملاک ما تصویر میکنیم. میگن تارتن ملاک اباحه اقتضایی طوریست که از قبل خودش شارع فقط ترخیص میده و مباح میشه من قبل المولا. بنابراین اگر از ناحیه دیگری عقل الزامی داشته باشه، منافاتی با این اباحه نداره. مرخص بودن و مرخل انان بودن من قبل شارع منافات نداره که از یک قبل دیگری انسان ملزم باشه. این یه نوع ملاک اباحه اقتضاییه. نوع دیگر ملاک اباحه اقتضایی این است که شارع میخواد انسان مرخل انان باشه مطلقا. ملاک در این است که انسان آزاد باشه از حیث حکم شرع و از حکم حیث عقل، و از حیث حکم عقل که از هر دو حیث انسان آزاد باشه، نه شارع الزام داشته باشه و نه عقل الزام داشته باشه. انسان مرخص باشه و مرخل انان. اون وقت آی حائری فرموده بودن که در تصویر اول از مباح، که این که اصلا منافاتی با الزام عقلی نداره. انسان فرض کنید حق و طاعه شد، عقلش الزام کرد به احتیاط، این که اصلا منافاتی با این اباحه نداره و به تعبیر ایشون نهائیاً جواب داده میشه. اما اگر قسم دوم باشه، آقای حائری میفرماید که فقط یقال، که اینجا تحافظ هست. بعد عرض کردیم دیروزشون در جواب دیگه میرن صفحه دیگری باز میکنن، میگن اصلا بحث ما در باب عقل تابع موضوع حکم عقل، نه تابع ملاکاتی که یحفظ بالاحکام العقلیه. اونا قد یحفظ قد لا یحفظ، و مثال مثلا میارن جایی که اصلا قد لا یحفظ بالحکم العقلی، ملاک واقعی. میگه بنابراین اون ملاکاتی که در مباحات هست همیشه به احکام عقلی اصلا حفظ نمیشه، پس ما دارمدار اون ملاکات نیستیم. اگر شما به ما میگه، اگر شما ادعا میکنید که در احکام عقلی یک تحافظی پیش میاد، باید به ما نشون بدید که موضوعاتشون طوری است که یک جاهای همپوشانی دارن، پس در اونجاها نقیض همدیگه حاصل میشه. بعدشون به تفصیل بیان میکنه که اصلا تعذیر موضوعش نقیض موضوع تنجیزه، به بحثی که انشاءالله مفصل میاد. امروز ما میخوایم قسمت‌های دیگر را، بیان دیگر فضلا را عرض بکنیم. فضلای دیگری اصل این تقسیم را گویی پذیرفتن، منتها میگن که ما دلیل داریم که اباحه قسم دوم در شبهات بدوی قبل الفصل و شبهات بدوی بعد الفصل، در شبهه وقت شبهه باقی مود و دلیل نبود، ما دلیل داریم که این اباحه قسم دوم اصلا مقصود شارع نیست و غرض شارع بهش تعلق نگرفته. پس مباح اگر باشه قسم اوله، قسم اولم که با حق و طاعه منافاتی نداره. چرا؟ وقتی یکی از فضلا اینطور فرمودن، فاضل دیگری کلامشون رو نقل میکنن، یه خدشه‌ای بر این میکنن و نفهمیدم که نهایتاً مستقر میشن بر این یا نه، حالا بعد اونو عرض میکنم از کلمات که تشویشی از این حیث داره. اما اشکال چیه که دیدم در ذهن بعضی دوستانم هست؟ اشکالشون اینه که چرا میگن قسم دوم حتماً مقصود شارع نیست؟ میگن قسم دوم اینه که شارع هم میخواد از قبل خودش عبد آزاد باشه، هم از قبل عقل آزاد باشه. میگن این جور قرض، قرض تشریعی نیست که مولا به عهده عبد بذاره. من نمیتونم این رو تکلیف کنم به عبد که هم از قبل من هم از قبل عقلت آزاد باش. من باید، میشه قرض تکوینی شاره، که کاری بکنه که عقل عبد حکم نکنه به الزام به حق و طاعه. پس در واقع شارع خودش متصدی باید بشه، اباحه رو که از قبل خودش که میاره. بایدم اگر میخواد که عبد هم از قبل خودش هم از قبل عقل آزاد باشه، پس باید کاری کنه که موضوع حکم عقل به احتیاط رو برداره. پس باید که یه اباحه‌ای رو ایصال بکنه به عبد، یه براءتی رو به عبد ایصال کنه، جلوی حکم عقلش رو بگه، که این یه غرض تکوینی. البته میگه خب اگر همچین غرضی داره که شعب تکوین در کنار اباحه‌اش هست، باید این کارم انجام بده. خب حالا که ایصال نکرد، یعنی ما شبهه بعد الفحص هستیم، فحص هم کردیم، هیچی هم نیافتیم، براءت فرض اینه که عقل ابن مقتضاشی، ما حدیث رفع رو نیافتیم، دلالت حجر رو تمام نکردیم، و این که فعلا دستمون از یک حکم شارع در باب مباح خالیه. خب یعنی مولا ایصال نکرده به ما ترخیص خودش را. خب وقتی ایصال نکرده، پس معلومه قرض، این قرض خاص رو نداره که عبد هم مرخل انان باشه از قبل مولا، هم مرخل انان باشه از قبل عقل خودش. چون اگر بخواد مرخل انان از قبل عقل باشه، شارع باید ایصال بکنه اون اباحه خودش را یا براءت خودش را، تا عقل حکم به احتیاط نکنه، و الا عقل حق و طاعه یا هرچی هست حکم میکنه به احتیاط. پس میگن ما دلیل داریم. حالا تعبیر برخی بزرگوارا دیگه این است که قرینه داریم. البته حالا این قرینه است چون ما بحث عقلی الان داریم. میگن قرینه داریم برای اینکه شارع قرضش اینطوری نیست، این قسم دوم نیست، قسم اوله. قسم اول هم که اصلا تفاوتی نداره حق و طاعه با عرض میکنم با مباح شارع. جعل شارع اباحه هست، حق و طاعه هم هست، چه منافاتی داره؟ البته صدیق بزرگوار ما آقای شب زنده دار در یک به نهایی که میخوان بیان و مختار بکنند و بعد اشکال میکنن دیگه به این خیلی نپرداخته ایشون، گرچه لابلای بحث یه جایی مثل از این استفاده میکنه، رفتن سر بحث دیگری که اصلا عقل حکم انشایی نداره، باید و نباید نداره، که حالا دوباره او رو بحث خواهیم کرد. حالا فعلا این مسئله که دیدم در ذهن دوستانم هست، به نظر من این جواب یه مغالطه است. خوب دقت بکنید، ما قبلا مطالبی بیان کردیم که اگر در اونا دقت میشد این مسئله حل میشد، منتها حالا با دوستان عنایت مجدد بکنن. افرادی که در اصول اهل دقتن مثل مرحوم اصفهانی و اصول این دیگه به خوبی باز کردن که این لفظ قرض که ما به کار میبریم در باب احکام دو جور اصطلاح داره که خیلی وقتا خلط میشه. یه قرضی میگیم مقصود ملاکات کامن در افعاله یا در احوال، حالا هر کجا که میخواد باشه، ملاکات کامن در افعاله، یعنی اگر واجب میکنه شاره یه ملاکی در فعل وجود داره، شارع ایجاب میکنه تا این ملاک تحصیل بشه، اگر مفسده هست تحریم میکنه تا از این اجتناب بشه، اگر مباح هست در این فعل یا ترک یا در حال مکلف، اگر گفتیم مذهب به عرض میکنم ارخاء عنان و ترخیص وضع مکلفه، در این حالش ملاکیست، اونش که الان مهم نیست، بس در فعل و ترک یا در وضعیت مکلف ملاکیست که شارع برای حفظ اون ملاک اباحه میاره. این یه قرض میگن. اقراض یعنی ملاکات قائم به افعال که یدعو المولا را برای جعل. یه قرض دیگری به کار برده میشه، قرض از جعل مولاست. مولا وقتی در باب واجبات نگاه میکنه به افعال، در افعال یه اغرازی میبینه، اون اغرازی که کامل در افعاله او اصلا کاری به جعل نداره، یعنی او فارغ از جعل، قبل از جعله. یه ملاکی در فعل نهفته است فی حد ذاتها، کاری هم به علم و جهل ما نداره، کاری هم به جعل و عدم جعل شارع نداره، اون هست. شارع که ملتحکیم ملتفت افعاله عباد میشه، میبینه در این فعل پر از ملاکه، ملاک لزومی، ایجاب میکنه. ایجاب چیه؟ طریق توسلی من الشارع برای اینکه به نحو ما برسه به این فعل، به نحو ما عرض میکنم، به تعبیر حالا توضیح میدم، به تعبیر مرحوم آغازی‌های عراقی، ایجابات سد برخی از ابواب عدم فعل شارع، که نمیخواد خودش جبران فعل در حاجه حاصل بشه، میخواست خب یه قرض تکوینی بود این کار انجام میداد. شارع میخواد با جعل داعی در عب در واجبات مثلا و جعل زجر در عبد در واجبات او رو تحریک کنه که این تحصیل این ملاک کنه، در محرمات زجرش کنه از انجام فعل. پس بله این قرض از جعل دیگه. بله قرض اول ملاکاتی بود که کامن بود در فعل، اصلا کاری به شارع نداره، به کاری به شارع نداره، یه ملاکه. مثلا اون ملاک فرض کنید اون ملاک عبارت از این که من بیمار نشم، مثلا عرض میکنم میخوام شرب توتون موجب سرطان میشه در یه درصدی موجب، بله بله نه درسته، یعنی پس ما نمیگیم بی ارتباط است، ما میگیم ایجابات که افعال مولا هست یک قرضی داره، یک قرضی داره. غرضم بی ارتباط به این ملاک نیست، چون نهایتاً میخواد این ملاک حاصل بشه در بیرون، ولیکن نمیخواد جبران حاصل بشه. لذا در بحث نقض شبهه نقض غرض در احکام ظاهری اونجا جواب دادن که عدم حصول فعل در خارج من العبد اختیارن نقض غرض شارع نیست از ایجاب. یادتون هست در جمع بین حکم ظاهری و واقعی که چند تا شبهه، از این شبهه نقض غرضه که مرحوم اصفهانی میفرماد این به اصطلاح مشکل ترین شبهه است در باب اجتماع، در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که مولا وقتی خودش جعل دایی کرده چطور مثلا جمع میکنه با حکم ظاهری براءت مثلا یا اماره برخلاف را حجت میکنه. اونجا جواب میدن که اون مقصود تو نقض کدوم، اونجاست که مرحوم اصفهانی میگه نقض کدوم غرضه، مقصودتون ملاک بیرونیه، اون یه شبهه دیگه است که تفویت ملاک میشه. یه جواب داره، مقصودتون غرض نقض غرض مولا از ایجابه. خب غرض مولا چی بوده که نقض شده؟ جعل داییه. اون وقت میگیم جعل دایی امکانیه و نقض نمیشه. اونجا میگیم من اینجا فرق خواستم به ذهنتون روشن کنم که ما دو جور غرض داریم، یه ملاک کامل در افعال، یعنی مقصود از غرض در الفاظ اصولین گاهی اینه، یعنی ملاکات کامل در افعال. این ملاک کامل در افعال اصلا ربطی ابتداعا به جعل نداره، به خاطر ربطی نداره مقصود که متوقف بر جعل نیست، یه ملاک در فعل. مولا جعل بکنه نکنه اون ملاک هست، ما علم داشته باشیم نداشیم اون ملاک هست. بله شارع حکیم میخواد این ملاک تحقق پیدا کنه در خارج، اما چه جوری؟ با آزادی عبد. کارش اینه که جعل دایی بکنه. حالا معلوم نیست، حالا اون آقای صدر و اینا میگن، حالا اون بحث دیگریست، بحث دیگریست. بله آقای صدر میگن، حالا ما یه قدری شبهه داریم در این که اوسع میشه باشه، حالا سر جا خودش. پس ببینید ما عرضمون اینه، اون وقت این جعل دایی که مولا میکنه چجوری جعل دایی میکنه؟ اینجا رو بحث کردن اتفاقا، حالا تو بحث آتی بر اول احتمالا ادله نقلی این رو بحث میکنیم که مولا وقتی غرض داره در حصول اون فعل، غرضش ذو مراتبه. یه مرتبه از غرض ممکنه این باشه که جعل بکنه یه حکمی را که لو وصل الى العبد وانقاد لحركه، یعنی مولا فقط میخواد سد این باب از عدم رو بکنه، اما وصول و اینها به عهده مولا نیست که مولا جعل میکنه، یعنی ملاک بیش از این اقتضا نکرده. ملاک مطلقه، من علم و جهل داشتم ملاک در فعل هست، اما این ملاک چقدر برای مولا لزوم جعل میاره، اینو دقت کنید، چقدر مولا را داعی میشه برای مولا که مولا جعل بکنه. یه وقتی مقدارش همینقدره که مولا یه جعلی بکنه تا از قبل مولا سد باب عدم بشه، و اگر به عبد رسید و با طرقی که خود مولا جعل کرده و بیش از این هم نیست در خونه هر کسی در بزنن، موانع سر کار میاد، مولا هیچ وظیفه‌ای نداره در رفع اون موانع، وقتی به عبد رسید لو و سلا و انقادن لحرکه، و همینقدر مولا میخواد، یعنی اقتضای ملاک بیش از این نیست. یه وقتی ملاک شدت بیشتری داره، به طوری که هم ید عل مولا الالجعل و الى ایساله الالعبد به طرقه مثل احیاد و غیره، اینها مراتب شدت ملاک واقعیه و رابطش با کار مولا. پس دقت بکنید، ما یه غرضی داریم کامل در افعال، یه غرضی داریم در کار شارع، در کار شارع. اون غرض کامل در افعال که اصلا ربطی به علم و جهل ما نداره، حتی ربطی هم به جعل شارع نداره، یعنی اینطور نیست متوقف بر جعل شارع باشه، شارع جعل بکنه نکنه اون هست. مثل این که اگر انسان شرب توتون بکنه بیمار میشه، سرطان میگیره، حالا مولا نه بکنه نه نکنه او سرجا خودش هست، یعنی شربتتون یوجب این مرض را. این که مولا متصدی بشه جعل بکنه و مقدار تصدیش چقدر باشه تابع شدت این ملاکه و تابع نبودن موانعه، که حالا اونم مهمه. ممکنه ملاک شدید نباشه، همینقدر لزومی هستا، اما همینقدره که مولا متصدی بشه بر جعل واقعی. بعد ارسال رسول و انزال و کتب هم میشه، همین اگر رسید دست عبد، خب عبد عمل میکنه و منتفع میشه، نشدم میشه دو موانع عالم. مثل موانع عالم خیلی کار داریم ما، خیلی بحث دشواره، باید حواس خوب جمع کنیم، چون فضلای به این بزرگواری و به این دقت تو کار موندن. حالا یه قید عنایت بکنید، حالا ببینیم چیه، عرض ما درسته، فرمایششون درسته. نه یه نمیگم، فهم میگم فقط گوش کنید. ما می زحمتی کشیدیم، اینا مقابل هم بذارید، هر کدوم پسندیدید اون اختیار کنید، و ممکنه یه حرف سومی به ذهنتون بیاد. هست دیگه، علم همینه دیگه. واقعا اینم خودش یک نعمتی است در حوزه علمیه، واقعا که فارغ از خیلی از حرف‌ها و تخیلات و خیالات، عده‌ای واقعا دلشون در پی این بحثاست و امثال شما هم واقعا نعمتید دیگه. فکر میکنید، دقت میکنید، تلاش میکنید. مرحوم ابایی ما گفت با این گرانی بادمجون این حرفا چیه ما میزنید؟ حالا اینطوریه دیگه، مکررشون میگفت وقتی یه دقت زیادی ما گفت با این گرانی بادمجون این حرفا چیه میزنیم. عرض میکنم که حالا با این اوضاع اقتصادی و معیشتی، این که امثال شما ها با این فکرای خوب، با این دقت رو میشینید و گوش میکنید و فکر میکنید، واقعا نعمت است. شاید در هیچ کجای دنیا تو این شرایط عده‌ای آدمای خوشفکر رو اینطوری نشینن اینقدر فکر بکنن. این نعمت واقعا. حالا من خواهشم فقط نزد که عنایت بکنید، حالا بحثا رو ببینید، یعنی واقعا توش دقت هست. عرض من اینه که یه مرتبه از ملاک پس ید اول مولا به این که جعل واقعی کنه، یه مرتبه شدیده وجود داره که ید اول مولا جعل واقعی کنه و در ظرف شک یوصلها به مثل الاحتیاط. اینم یه مرتبه است. یه وقتایی این خیلی بحث مهمی در جواب آقای میخوام بگیم، ملاک تامه، مثلا فرضون لزومیه، شدت هم داره که مولا هم باید جعل میکرد هم ایصال میکرد، حتی ممکنه مولا جعلم نکنه. چرا؟ اصل جعلش مشکلی داره، یه مانع داره. چون ببینید ملاک یه حرفه، این که میگم جدا کنید اینه، ملاک یه حرفه، ممکنه از بالاترین مرتبه شدت هم برخوردار باشه، اما اون ملاک باید در حکمت مولا تأثیر کنه و مولای حکیم ببینه که بر وفق او مثلا با جعل کنه، در ظرف شک ایصال کنه. همه این مراتب ممکن مواجه با مانع باشه، اون مشکلی نداره اون ملاک. موانعی هست، مثلا اصلا فرض کنید اون ملاک در باب واجبات انقدر شدیده که ید اول مولا که جعل بکنه و ید او الى جعل الاحتیاط، ولیکن مولا میبینه جعل احتیاطش مصادف با یک ضرر خیلی بزرگه، جعل احتیاط نمیکنه. یعنی مانعی برای جعل احتیاطش هست، نه ملاک قصور داره، نه ملاک قصور داره، یه مانعی در جعل مولا هست. اون مانع مثلا ممکن ربطی به این خصوص این ملاک نداشته باشه. مثل اینکه یه وقتی از من یه سوالی میکنید، جواب من مثبت مثلا، اما من جواب نمیدم یا یه چیز دیگه جواب میدم لعجل رعایت یه مصلحتی، اینجوری میشه. حالا عرض ما اینه، میگن که اگر ملاک در اباحه اقتضایی قسم دوم باشه، میگن ما میدونیم قسم دوم نیست، در این فرمایش برخی از بزرگواران اینطور جواب دادن، میدونیم قسم دوم نیست. چرا؟ چون قسم دوم این بود که ملاک، اگر ملاک اینطوره که مولا غرضش اینه که من مرخص الانان مرخص باشم و مرخص الانان من قبلهی و من قبل العقل، که این یه غرض تکوینی مولا میشه، برای اینکه من مرخل انان من قبل العقل باشم باید ایصال میکرد، چون ایصال نکرده میفهمیم اصلا غرضش از این قسم نیست، فقط قسم اوله. حالا جوابش روشن شده. میگیم ملاکات غیر از داستان اقراض شارعه، ما در باب اباحه دو قسم ملاک فرض کنیم داشته باشیم، اون اشکالات دیروز هیچ، حالا بعد دوباره بهش برمیگردیم. فرض کنیم اصلا ما تصویر میکنیم دو جور ملاک، یکی این که ملاک این مباح طوریست که اقتضا میکنه که انسان مرخل عنان من قبل شارع باشه، یه ملاک دیگه وجود داره مثلا اشد از اینه که میگه مرخل عنان من قبل شارع من قبل عقل، این ملاک واقعی ماست. این ملاک وقتی به دست شارع میرسه باید بیدونیم چی اقتضایی میکنه. چی گفته اگر ملاک قسم دومه اقتضا میکنه ایصال کردن را؟ اصلا کی گفته این را؟ مثل اینکه ملاک لزومی کامن در فعل قد ید المولا الى جعل، گاهی ممکنه اشد باشه، ید المولا الى جعل و ایصاله. ملاک در این فعل البته پره، از چه حیثی؟ که من هم آزاد باشم شرعا هم عقلا، این ملاکه تو این فعله. میگن که مولا قرضش اگر تعلق گرفته به این که من آزاد باشم من قبل شارع و من قبل العقل، ما میگیم قرض شارع تعلق نگرفته، این ملاک کامل در فعله. این که شارع چه قرضی داره این خودش یه وادی دیگریه. شارع میخواد این ملاک خاص در بیرون محقق بشه، اما با چه وسیله و ابزاری؟ تارتن با جعل واقعیه، یعنی بیش از این اقتضا نداره اون ملاک، یعنی بیش از این مولا را لا یدعو. دقت بکنید چه عرض میکنم، مثل در باب ایجابات، بیش از این ملاک اقتضا نداره که مولا فقط جعل واقعی بیاره. من میخوام بگم یه خلطی کردن، این که این ملاک یه ملاکیست در باب رخصت و ترخیص که یه ترخیص مطلقی میخواد که عبد هم از ناحیه شارع هم از ناحیه عقل مرخص باشه، معناش این نیست که شارع هم باید ایصال بکنه. کی گفته این را؟ این اقتضاعاتی داره در حکمت مولا که چی بیاره حتی من میخوام بالاتر از اینا بگم، با همه این شدتش ممکنه مانع داشته باشه مولا اصل جعل نیاره، اشکالی داره؟ یه همچین ملاک مهمی در فعل نهفته است، مولام توجه هم داره، ولی مانعی هست که اصل جعل رو نکنه، اصلا اباحه جعل نکنه، مانع داشته باشه، عیبی داره؟ کی میگه؟ حالا فرض کنیم جعلش مانع نداره، کی گفته باید مولا ایصال کنه؟ کی میگه شدت این ملاک به لحاظ حفظش در وعاء شک اینقدره که مولا باید جعل اباحه ایصال کنه این جعل اباحش رو؟ فرض کنیم شدتش این مقدار باشه، کی میگه مانع نداره مولا اصلا شدت این هست؟ خب دقت کنید، شدت ملاک اینقدره که اگر موانع نبود حتما مولا جعل احتیاط هم میکرد، یه مانعی باش باشه. خب اگر اینطور شد مولا جعل احتیاط نمیکنه، یعنی ایصال نمیکنه، پس از عدم، خب دقت کنید، این میخوام یه نتیجه هاتون باطله، از عدم الایصال نمیتونیم بفهمیم ملاک قسم دوم نیست اینجا، از عدم وصول این قسم از مباح ولو به مثل ایصالات شرعی از باب تحفظات خاص نمیتونیم بفهمیم پس ملاک نیست اینجا. چرا؟ چون ملاک ممکنه باشه ولیکن بیش از این لا ید المولا که جعل واقعی فقط بیاره جعل واقعی، بله، یا حتی غرض تامه، در موارد مشابه میتونست احتیاط بیاره در جعل وجوب، در اینجا هم ایصال رو اقتضا کنه، اقتضا هم تامه، الا اینکه مانع داره مولا برای جعلش، برای جعل احتیاطش در جای دیگه، برای ایصالش اینجا، ایصالش مانع داره. صبر کنید، بله که روشنه، نه عنایت بکنید، ملاک شدت داره ولی باید ببینیم کار مولا که عبارت از جعل دایی یا اباحه ترخیص، این کار مانع نداشته باشه، ثبوتاً ثبوتن که میتونیم فرض کنیم در باب وجوبات نمیتونیم فرض کنیم، یه ملاک ضروری هست ولی مانع داره، مثل قضیه سواک که به پیغمبر فرمود در قضیه سواک که خیلی پرسش نکنید تا یه چیز مشکل برای شما ایجاد بشه، جعل وجوب بشه، یعنی ملاک تامه، یه مانعی هست، بی خود چرا میپرسید؟ یعنی چی؟ درسته.
اما اگر غرض من از اون اباحه عام باشه،
اینجا چی می‌فهمم؟ ما کجا می‌دونیم غرض عامه؟ ما چه عجیبه، ما صبر کنید، ما راجع به ملا ما را گوش بکنید. نه گوش بکنید. این که احتمال داره غرض مولا این باشه، موجب میشه ما از عدم وصول یقین کنیم ملاک نیست؟ اگر باشه ما چه می‌دونیم؟ ای بابا نه یعنی گوش کنید روشن میشه، اینطور میشه. من میخوام الان فکرم شما دیگه روشن شد براتون. اگر ایصال نشد میفهمم شارع غرض ایصالی در اینجا نداره، ولی اول مانعین شارع نداره غرض ایصالی، نه اینکه ملاک اونجا ضعیفه. این دیگه روشن کردم برای شما، باید گوش کنید. ملاک واقع در این فعل، حالا چه اباحه باشه، این حرف یه حرف عامیه به درد همه جا میخوره ها، ملاک کاملی در این فعل ممکن از حیث وجوب، حرمت، ترخیص کامل کامل باشه، اما این قدری نباشه که مولا بیش از جعل واقعی بیاره. نه یک همه قبول تمامه دیگه. میگم اصلا تلازم نداره با غرض معنای دوم. ما راجع به حرفشون این بود جواب اصلا نگه شروعش کردید، میگید که قرض ایصال شد، برعکس اگر قرض ایصال نشد، اگر نشد میگن گوش بکنه، به معنی دوم آخر. ببینید حرفی که آیه حائری زد در ملاکات اباحه بود، در ملاک اباحه بود، بردن در قرض شارع. حالا ما جواب شما روشن میدم، میگیم که اگر ایصال نشد یک شف که مولا در ایصال مانعی داره. بله دار. چی حالا؟ بفهمید چی؟ صبر کنید. ما تمام حرفامون در ملاک بود. ما میگیم گوش کنید. اصلا خیلی خوب. فضا اینطور میشه. مولای ما داریم که غرضش در ایصال مانعی داره. ایصال نکرده. ولیکن ملاک در اینجا رو احتمال میدم. یه ملاک تام الملاکیه باشه. اباحه اقتضایی که ملاکش اشد از وجوب و حرمت، اینجا احتمال میدم باشه. عقل میگه باید تفوید نکنید. توجه بکنید. من میخوام بگم که ملاکم هست، احتمالم میدم مولا اباحم جعل کرده باشه. یعنی احتمال میدم که چون اگر فقط بگیم ملاک بدون جعل میفته توی بحث دیگری که ما قبول داریم که ملاکات باید تام بودن حکم عقل هست و هیچ بحثی نداریم. اما بحث دیروز بله، اما آقای صدر و عده میگن باید مبرز باشه، ما احتمال ابرازش هم که میدیم که اباحه واقع جل. آقایون میگن که بانی این اشکال به ما فرموده است که همین که ایصال نکرد منو چه قسم اول نیست، پس قسم دوم نیست، پس قسم اوله که فقط اباحه واقعی آورده و لا مانع معنل اجتماعی مال ترخیص. میگیم آقا ملاکش از اون ملاکات تامه که توریز ملاک اینه که اب به فرمای شما، من که این چارچوب قبول ندارم، میگم تو چارچوب فکری شما این ملاک تامه از این حیث که ملاکیست که میگه عبد آزاد باشی از همه قبلها. ملاکش این طوریه، عبد آزاد باشی از همه قبلها، از همه جوانب، چه شارع چه هر جهت دیگری. ملاک اینه. ولیکن شارع چرا ایصال نکرده؟ ایصالش مانع داشته. حتی من بالاتر میگم اصلا ممکن جهل نکرده باشه اباحه را، ممکن جهل نکرده باشه اباحه را چون مانعی داشته، اما برطرف نمیکنه وجود ملاک شدید همین قسم شما که میگید از همه قبل آزاد باشه. سوال اینه اگر یه ملاک، حالا اصلا کلا فراموش کنیم حرف مستشکرین را، من یه صورت جلو شما میذارم، ما اگر احتمال میدیم یه ملاک تام الملاکی یا من جمیع الجهاد هست، یعنی آزاد ملاک اینه مرخص بودن اب من جمیع الجهاد، این ملاک تو این فعله هست یا ترکه، بعد این احتمال هم داره شارع جعل کرده باشه در واقع، ولیکن به ما ایصال نشدهش مسلمه، به ما ایصال نشده. سوال اینه من که احتمال همچین اباحه‌ای میدم، همچین ملاک قویی را احتمال میدم، ابرازش هم احتمال میدم که مبرز شده باشه تا او شبهه آی صدر و اینا رو ببندیم در باب اقراض، من که همچین قرضی را احتمال میدم که اشد از وجودم ممکنه باشه ملاک وجوب و مبرزم شده باشه منتها ایصال نشده، سوال اینه که این با لزوم عقلی میسازه این مرخص الانان بودن من قبل همه چیز؟ نمیسازه که روشنه. خلط این آقایون به نظر مغالطه روشنی کردن، ملاک بحث سر ملاکه بود، بردنش تو قرض شارع، اون وقت میگن چون قرض شارع یه قرض تکوینیه که عبد آزاد باشه باید خودش ایصال میکرد تا عبد موضوع حکم عقلش قرار نگیره، چون ایصال نکرده میفهمیم قرض نداره. حالا دیگه معما حل شد. بله اگر مقصودتون قرض شارع از جعلهاش، حق با شماست. وقتی ایصال نشد کشف میکنیم که مولا ایصال نکرده، گوش کنید، کشف مولا ایصال نکرده شبیه به شرط محمول، بله مولا ایصال نکرده. از این چی میفهمیم؟ که ملاک نوع اوله، این 100% مغالطه است. ما کشف میکنیم که بله خب همین که بپذیرید کافیه. نه الان گوش کنید بذارید تمام شه، چون تا یادم نرفته عرض کنم که ما با عرض معذرت امروز باید بریم جلسه شورای نگهبان و تا 10-11 روز شبان روزی گرفتاریم. هم از محضر دوستان ما عذرخواهی می‌کنم، تا هفته آینده که تعطیل حوزه، ولی فردا ما باید تعطیل کنیم. گرچه اینکه شماهای حرفای بی خود ما رو نمی‌شنوید برای شما اسباب راحتیه، منتها ما شما رو نمی‌بینیم برای ما یه فقدیه. انشالله که خداوند به همه شما عزت بده، طول عمر بده، فکر روشن بده، دل روشن بده و نورانیت باطن و ظاهر انشاءالله عنایت بکنه. روی مسائلی که اصلا فکر کنید، چون تتمه داره تا 10-15 روزی خیلی وقت دارید، اونها فکر کنید. الحمدلله رب العالمین.